صفحه 360. و وقتی بار دیگر از خانه بیرون رفتند، سر پلکان افسود: این مادر من حرف نمی فهمد، حرفهای مرا هم اصلا نمی فهمد. با این همه تو را تبرک داد، یعنی دلش می خواست تبرکت بدهد. خب خداحافظ، دیگر دیرت شد، من هم باید بروم. این را گفت و در خانه خود را باز کرد. پرنس او را نگاه کرد و با سرزنش مهرآمیزی گفت: اقلن بگذار وقت خداحافظی روبوسی کنیم. این را گفت و خواست او را بر سینه بفشارد، اما پارفیون دستهایش را هنوز درست بالا نیاورده فرو انداخت. دو دل بود و روی از او گردان تا چشمش به او نیفتد. نمیخواست با او روبوسی کند. با صدایی به زحمت شنیدنی زیر لب گفت: خاطرت جمع باشد، درست است که صلیبت را گرفتم، اما برای یک دانه ساعت خونت را نمیریزم. و خندید و خندهش عجیب بود، اما ناگهان حالت چهرهش عوض شد. رنگش به شدت پرید و لبهایش می لرزید و چشمانش می درخشید. دستش را بالا آورد و گشود و پرنس را محکم بر سینه فشرد و بوسید و نفس نفس زنان گفت: خب می گذارمش برای خودت، حالا که قسمت این بود. من می روم کنار، مال تو، راگوژین را فراموش نکن. و پرنس را گذاشت و بیان که نگاهی به او بکند، شتابان به خانه وارد شد و در را پشت سر خود برهم کوفت. 5. صفحه 361. دیر شده بود، نزدیک ساعت 2:30 بعد از ظهر، و پرنس ژنرال را در خانهش نیافت. کارتی نوشت و آنجا گذاشت و تصمیم گرفت به مهمانخانه وسی برود و سراغ کلیا را بگیرد و اگر کلیا آنجا نبود یادداشتی برایش بگذارد. در مهمانخانه به او گفتند که قربان، نیکولای آردالیونوویچ صبح بیرون رفتند، ولی گفتند که اگر کسی آمد و ایشان را خواست به او بگوییم که ایشان احتمال دارد ساعت 3 برگردند و اگر تا ساعت 3:30 برنگشته بودند با قطار به پاولوس رفتند خدمت خانم ژنرال یپانچین و نهار هم همانجا خواهند ماند. پرنس به انتظار آمدن کلیا نشست و از فرصت استفاده کرد و گفت برایش نهار بیاورند. ساعت 3:30 و حتی ساعت 4 هم گذشت و از کلیا خبری نشد. پرنس مهمانخانه را ترک کرد و بی مقصد خاصی به هر طرف که پیش آید راه افتاد. اوایل تابستان گاهی چند روزی هوای پترزبورگ بسیار دلپذیر است، روشن و گرم و آرام. از قضا آن روز یکی از همین روزهای نادر بود. پرنس مدتی بی هدف فرسه زد، با شهر آشنا نبود. گاهی بر سر چهار راه‌ها جلوی بعضی عمارت‌ها در میدان‌ها یا روی پل‌ها می‌ایستاد. یک بار به یک شیرینی فروشی رفت و اندکی بنشیند و استراحتی بکند. گاهی از سر کنجکاوی رهگذران را تماشا می‌کرد، اما اغلب نه متوجه آنها می‌شد و نه اصلاً می‌دانست کجاست. در تشویش بود و اعصابش با تنشی رنجاور سخت عذابش می‌داد و در این حال احساس می‌کرد که احتیاجی عجیب به تنهایی دارد. دلش می‌خواست تنها باشد تا خود را کاملاً به این تنش دردناک تسلیم کند و اصلاً در فکر یافتن کوچکترین مفری نباشد. از تلاش برای حل مسائلی که مثل آوار بر روح و قلبش فرو ریخته بود بیزار بود. پیش خود بیان که آگاه باشد که چه میگوید آهسته تکرار میکرد: مگر اینها همه تقصیر من است؟ نزدیک ساعت 6 متوجه شد که روی سکوی قطاری است که به تسارسکایا سلو میرود. به زودی تنهاییش برایش طاقت فرسا شد. شور شدید و تازه قلبش را فرا گرفت و نور خیره کننده همچون آذرخشی ظلمت دل آزار مسلط بر روانش را روشن کرد. بلیتی برای پاولوس خرید و بی‌صبرانه به سوی قطار شتافت تا به آنجا برود، اما یقین داشت که چیزی تعقیبش می‌کند و این چیز واقعی بود و چنان که او خودش شاید گمان می‌کرد خیالی واهی نبود. داشت در واگن می نشست که ناگهان بلیتی را که تازه خریده بود به دور انداخت و پریشان و نگران دوباره از ایستگاه خارج شد. اندکی بعد داشت در خیابان می رفت که ناگاه گفتی چیزی به یادش آمده باشد و یک مرتبه به چیز عجیبی پی برده باشد که مدت‌ها بود آزارش می داد. ناگهان به خود آمد و به حال خود آگاه شد، حالی که مدتی بود ادامه داشت و او تا آن لحظه متوجه آن نبود. چند ساعتی بود از همان وقتی که در مهمانخانه بود و شاید هم پیش از آن که گهگاه ناگهان با نگاهی جویان به اطراف خود مینگریست و بعد تا مدتی جسارتش را فراموش میکرد. حتی تا نیم ساعت و ناگهان دوباره با ناراحتی شروع میکرد به اطراف نگاه کردن و چیزی را جستن. او همین که به این جستجو و انتظار بیماریوار و تا آن زمان کاملا نادانسته که جانش را از مدتی پیش در بند می داشت پی برد، ناگهان چیز دیگری در ذهنش برق زد که توجهش را به شدت به خود مشغول داشته بود. به یادش آمد که در آن لحظه ای که متوجه شده بود که پیوسته در اطراف خیش جستجو می کند، در پیاده رو جلوی ویترین دکان ایستاده بود و با کنجکاوی بسیار کالایی را پشت شیشه ویترین تماشا می کرد. اکنون می‌خواست به هر قیمت شده تحقیق کند که آیا به راستی اندکی پیش شاید دست بالا 5 دقیقه پیش جلوی ویترین این دکان ایستاده بوده و آیا این احساسش وهمی نبوده و او خیالی را به جای واقعیتی نگرفته بوده است؟ آیا این دکان و آن چیز پشت ویترینش به راستی وجود دارد؟ آخر او آن روز به راستی به شدت احساس بیماری می‌کرد. تقریبا همان احساسی که در گذشته پیش از شروع حمله‌های سرعش می‌داشت. می‌دانست که پیش از شروع حمله معمولاً حواسش به شدت پرت می‌شود تا جایی که اگر با توجه متمرکز به اشیا و صورت اشخاص نگاه نکند آنها را عوضی می‌گیرد. این میل شدیدش به تحقیق اینکه آیا چند دقیقه پیش به راستی جلوی آن دکان ایستاده بود علت خاصی هم داشت و آن این بود که میان کالاهایی که پشت ویترین دکان به نمایش گذاشته شده بود یکی بود که او با دقت تماشا کرده و حتی قیمت آن را که 60 کاپک نقره تخمین زده بود با وجود پرتی حواس و استرابش این را خوب به خاطر داشت. پس اگر این دکان به راستی وجود داشته و آن چیز به راستی میان کالاهای دیگر پشت ویترین آن به نمایش گذاشته شده باشد، میشد نتیجه بگیرد که مخصوصاً برای تماشای همین چیز آنجا ایستاده بوده است. یعنی اهمیت این چیز برای او به قدری زیاد است که توجه او را با وجود این پریشانی شدید هنگام خروج از ایستگاه به خود جلب کرده است. میرفت و در این افسردگی نگاهش با بی‌صبری مراقب جانب راست بود و قلبش با بی‌صبری و آشفتگی می‌تپید. عاقبت به دکان رسید. آن را پیدا کرد. در 500 قدمی آن بود که به فکر برگشتن افتاد. این همان چیزی که 60 کاپک قیمتش بود. مسلماً 60 کاپک بیشتر نمی‌ارزد. بر این قیمت تأکید کرد و خندید، اما خنده‌اش با تشنج و رعشه همراه بود. حالش هیچ خوب نبود. او اکنون به وضوح به یاد آورد که درست همانجا وقتی جلوی ویترین ایستاده بود ناگهان روی گردانده بود. مثل آن روز صبح که چشمش غفلتاً به چشمان راگوژین افتاده بود که به او زل زده بود. وقتی اطمینان یافت که آنچه دیده است وهم نبوده، البته تحقیق نکرده هم اطمینان کامل داشت. دکان را گذاشت و به سرعت دور شد. او باید هرچه زودتر به این چیزهای خوب فکر کند. حتما حالا دیگر ابدا تردیدی نداشت که در ایستگاه هم آنچه دیده وهم نبوده و آنچه بر سرش آمده بود بیچون و چرا واقعی و بی تردید با پریشانی پیشینه او مربوط بوده است. اما نفرت درونی پابرجایی دوباره بر او غالب شد. میل نداشت به چیزی فکر کند. از غور بر این مسائل چشم پوشید و فکر خود را به چیز دیگری مشغول داشت. از جمله به آن اندیشید که وقتی سرش عود می کرد اندکی پیش از شروع حمله، البته اگر حمله در بیداری صورت می گرفت، مرحله‌ای بود که چند لحظه‌ای مغزش در این اندوه و فشار شدید و ظلمتی که روحش را فرا می گرفت گفتی شعله ور می شد و همه نیروهای حیاتیش در تکانها و پیچ و تاب‌های بسیار نیرومند متمرکز می شد. شور زندگی و آگاهیش در این لحظات که همچون آذرخش کوتاه و نورانی بود 10 چندان می شد. ضمیر و دلش با نوری خارق‌العاده روشن می گشت. تمام تشویش‌ها و تردیدها و نگرانی‌هایش گفتی یک بار برطرف می شد و به صلحی والا و سرشار از شادی و امیدی متعادل که سراسر روشنی و خردمندی و آگاهی به علت العلل بود مبدل می گشت. اما این لحظات و این روشنی‌ها فقط مقدمه آن لحظات واپسین بودند که هرگز بیش از چند لحظه نمی پایید و آغاز حمله بود. تحمل این لحظه البته تابروبا بود. بعد که تندرستیش باز برقرار می شد به این لحظات فکر می کرد و اغلب با خود می گفت خب این آذرخش ها و روشنی ها که باعث می شود شخص وجود خود را بسیار پیش از معمول احساس کند و به نهایت درجه به آن آگاه باشد و در نتیجه لابد باید آن را والاترین صورت زندگی دانست، خود حاصل بیماری است. یعنی حالتی که تعادل عادی انسان به هم خورده است و اگر چنین باشد چگونه می توان آن را والاترین حالت وجود دانست و عکس باید آن را پسترین کیفیت آن شمرد. با این همه عاقبت به نتیجه عجیب ناساز رسید. بگذار این حالت حاصل بیماری باشد. چه می شود؟ چه کار داریم که این تنش غیر عادی و معلول بیماری است؟ مهم آن است که نتیجه آن لحظه احساس شیرینی که بعد از حصول تندرستی در یاد می ماند و قابل بررسی است، نهایت تعادل و زیبایی است و احساس تناسب و آشتی و کمالی را در دل بیدار می کند که بی سابقه و ناشناخته و تصور ناپذیر است و والاترین پیوند با زندگی است که حاصل ستایش و نیاز است و خلسه‌ای وصف ناپذیر و ناب است. این حرف‌های مبهم به نظر خودش بسیار روشن و مفهوم، گرچه هنوز بیش از اندازه سست می‌رسید، در اینکه این به حال زیبایی و نزدیکی با خدا از راه نیاز و والاترین پیوند با زندگی بود، نمی‌توانست تردیدی داشته باشد و حقیقتاً تردید روا نبود. به راستی او در این هنگام رویا نمی‌دید و صحنه‌های مجازینی را پیش نظر داشت که حاصل کشیدن حشیش و افیون یا نوشیدن شرابند و خرد را زائل می‌کنند و روح را ناساز می‌سازند. او پس از برطرف شدن بحران می‌توانست به درستی بر این معنی قضاوت کند. اگر قرار می بود که این حالت را به ایجاز با چند کلمه بیان کنیم، می شد گفت که چیزی جز تلاش فوق‌العاده وجدان آگاه نبود. آگاهی به خود و در این حال احساس ضمیر، آن هم به نهایت درجه بی‌واسطه. اگر در آن لحظه، یعنی در واپسین لحظه آگاهی پیش از وقوع حمله می توانست و فرصت می داشت به روشنی و هوشیاری با خود بگوید بله حاضر بودم تمام زندگیم را به همین لحظه بدهم، آن وقت البته همین لحظه خود به خود همسنگ تمام عمر می شد. گرچه او چندان در بند جنبه دیالکتیکی استدلال خود نبود، این دقایق درخشان برای او منگی و تاریکی ذهن و بلاحت در پی داشت. بدیهی است که او در این باره تن به بحث جدی نمی داد. این استنتاج او، یعنی این شیوه ارزش گذاری بر این لحظه، بیشک خطایی در بر داشت، ولی هرچه بود واقعیت احساس اندکی پریشانش می ساخت. چطور می شد این واقعیت را نادیده گرفت؟ زیرا این حال به واقع روی داده بود. او به راستی فرصت یافته و در همین لحظه به خود گفته بود که این ثانیه با سعادت بی انتهایی که در بر دارد و او آن را کاملا احساس کرده است، به راستی می تواند همسنگ تمام زندگیش باشد. او یک بار در مسکو ضمن یکی از دیدارهای آن زمانش با راگوژین به او گفته بود در این لحظه مثل این است که مفهوم عبارت عجیب و نامفهوم بعد از این زمانی نخواهد بود برایم روشن می شود، و خندان افسوده بود چه بسا که در لحظه نظیر همین بوده است که از کوتاهی آب فرصت نیافته از کوزه واژگون محمد فرو ریزد، ولی همین لحظه به قدری طولانی بوده است که او توانسته است تمام عظمت مقام خدا را در نظر آورد. بله، آنها در مسکو یک بار دیگر هم دیگر را دیدند و درباره خیلی چیزها حرف زدند و پرنس با خود گفت راگوژین امروز گفت که از همان وقت مرا برادر خود می شمرده است، ولی امروز اول بار بود که در این باره چیزی گفت. در باغ تابستانی روی نیمکتی زیر درخت نشسته و به این افکار مشغول بود. نزدیک ساعت 7 در باغ کسی دیده نمی شد. بخارگونه تیره خورشید را در سراشیب افول لحظه پوشان. هوا سنگین بود و گفتی از طوفانی دور خبر می داد. این حال مراقبه برایش فریبنده بود و جاذبه خاص داشت. به یاری در یادمانده ها ذهن خود را به یکی که اشیای خارجی بند می کرد و از این حال لذت می برد. پیوسته می خواست چیزی از حال، چیزی اساسی را فراموش کند، اما به نخستین نگاه به اطراف فوراً همان فکر سیاه در ذهنش جان می گرفت. همان فکری که می‌خواست هر دور شده از آن بگریزد. گفتگوی اندکی پیش خود را با پیشخدمت مهمانخانه سر نهار به یاد آورد، درباره قتل عجیب و فجیعی که مدتی پیش صورت گرفته و جنجال و بحث‌های بسیار برانگیخته بود. اما همین که این گفتگو را به یاد آورد، باز به چیز عجیبی آگاه شد. میلی عجیب و مقاومت ناپذیر، می‌شود گفت یک جور وسوسه، اراده اش را فلج کرده بود، برخاست و باغ را ترک کرده و یک راست به سوی ساحل راست نیوا رفت. اندکی پیش در ساحل مقابل از رهگذری خواسته بود که راه رفتن به کوی مقصود خود را در آن سوی شط به او نشان دهد. رهگذر راه را نشانش داده بود، اما پرنس فوراً به جایی که می‌خواست نرفته بود. در همه حال آن روز رفتن به آنجا نتیجه‌ای نمی‌داشت، این را می‌دانست. مدتی بود که نشانی را در اختیار داشت، با آسانی می‌توانست منزل خیشاوند لیبدف را پیدا کند، اما تقریباً اطمینان داشت که او را آنجا نخواهد یافت. ناستاسیا فیلیپونا حتماً به پاولوس رفته بود، وگرنه کلیا یادداشتی در مهمانخانه برای او گذاشته بود. بنابراین اگر اکنون به آنجا می‌رفت، البته به قصد آن نبود که او را ببیند. کنجکاوی غم‌انگیز و عذاب‌آور دیگری بود که او را می‌فریفت و به آنجا می‌کشانید. فکر تازه‌ای ناگهان به ذهنش رسیده بود. اما همینقدر که به راه افتاد و می‌دانست که به کجا می‌رود، برایش کافی بود. یک دقیقه بعد دوباره در راه بود، بیان که به راهی که می‌رود و به اطرافش توجهی بکند. پرداختن به فکر آنی نو آمده برایش سخت نفرت آور و تقریبا ناممکن شد. با دقتی از فرط تمرکز دردناک بر هرچه پیش چشمش می آمد باریک می شد. به آسمان و به شط نیوا چشم می دوخت. حتی می خواست با کودک خردسالی که دید سر صحبت باز کند. شاید حالت سرعش نیز پیوسته بیشتر شدت می گرفت. مثل این بود که طوفان دوردست به راستی گیرم به آهستگی نزدیک می شد. هوا سخت دم کرده بود. نمی دانست چرا خواهرزاده لیبدف که او آن روز صبح دیده بود پیوسته در برابر نظرش می آمد. درست همانطور که گاه تکمایه‌ای از آهنگی با سماجت در ذهن آدم تکرار می شود و به قدری که آدم را از فرط بیزاری منگ می کند، و عجیب آن بود که این جوان مدام در هیئت قاتلی پیش چشمش مجسم می شد که لیبدف ضمن معرفی او به پرنس ذکرش را کرده بود. فرانس خود شرح این قتل را همین اواخر خوانده بود. از وقتی به روسیه بازگشته بود از اینجور چیزها زیاد می‌خواند یا می‌شنید و با پیگیری این ماجراها را دنبال می‌کرد. اندکی پیش سر نهار نیز ضمن صحبت با پیشخدمت مهمانخانه به همین ماجرای قتل خانواده ژمارین بیش از اندازه علاقه نشان داده بود. خوب به یاد می‌آورد که پیشخدمت حرفای او را تایید کرده بود. شخص پیش خدمت را هم خوب به یاد می آورد. جوان زیرکی بود و قابل اعتماد و محتاط. گرچه فقط خدا از باطن مردم خبر دارد. جایی که آدم خود غریب است، تشخیص خوب و بد ناشناسان آسان نیست. گرچه او داشت به روح روسی عاشقانه اعتماد پیدا می کرد. ظرف این 6 ماهه چه بسیار چیزها دیده بود که برایش تازگی داشت. چیزهایی که به حدس به ذهنش نمی رسید و هرگز نشنیده بود و انتظارش را نداشت. اما روح غیر تاریک است و روح روس در سیاهی است. در سیاهی برای بسیاری از مردم، مثلا همین راگوژین، مدت‌ها با او دوست بود، دوست نزدیک، مثل یک برادر، ولی آیا او را می شناخت؟ از اینها گذشته در این زمینه گاهی عجب آشوبی بود، همه چیز آشفته و رسوا. اما این خواهرزاده لیبدف عجب جوانه که از خود راضی نفرت انگیزی بود. فرانس همچنان با این خیالها مشغول ادامه داد، ولی حالا چرا من چشم دیدنش را ندارم؟ یعنی راستی او بوده که آن خانواده 6 نفری را کشته؟ چیز غریبی است، دارم مطالب را مخلوط می کنم، انگاری سرم گیج می رود. این دختر بزرگ لیبدف چه صورت شیرین ملیحی دارد؟ همان که بچه را در بغل داشت و دم در ایستاده بود، چه چهره معصوم و کودکانه ای، و آن خندهش، انگاری خنده یک بچه. عجیب است که این صورت را فراموش کرده بود و تازه حالا آن را به یاد می آورد. لیبدف که آنجور پا بر زمین میکوفت و به بچه هایش تشر میزد، حتما همه شان را میپرستد. اما آنچه از همه مسلمتر و مثل دو تا چهار تا بدیهی است، آن است که حتی این خواهرزادهش را هم خیلی دوست دارد. ولی حالا چه شده بود که یک مرتبه با این قاطعیت بر آنها قضاوت میکرد؟ او که تازه همین امروز رسیده بود چه کار داشت که درباره همه حکم قطعی صادر کند؟ ولی خب همین لیبدف امروز برای او یک معما شده بود. آیا انتظار داشت که لیبدف را اینجور ببیند؟ آیا لیبدفی که پیش از این میشناخت اینجور بود؟ لیبدف و مادام دوباری؟ خدایا پناه بر تو. ولی خب اگر هم راگوژین آدم بکشد، دست کم اینجور بی حساب نمی کشد. اینجور آشوب به پا نمی کند. اینجور با سلاحی که طرحش را کشیده و سفارش داده باشد و 6 نفر را یک جا در خون خود نمی خواباند. این کار به هذیان می مانست. نه جدن راگوژین چاقویش را با نقشه سفارش می دهد. ابداً. او پرنس ناگهان لرزید و با خود گفت، ولی مگر راگوژین آدم می کشد؟ آیا جنایت نیست؟ رذالت نیست که با این وقاحت رو که راست چنین فرضی را می کنه؟ این را که می گفت سرخی شرم ناگهان تمام چهرهش را پوشاند. حیرت زده و مثل مجسمه در جا خشک شده ایستاد. ناگهان به یاد اندکی پیش در ایستگاه پاولوسک افتاد و نیز به یاد آن روز صبح در ایستگاه نیکولایوفسکی و سؤالی که به آن صراحت درباره آن چشم از راگوژین کرده بود و به یاد صلیب او که حالا به گردن خودش آویخته بود و تبرک مادر او که راگوژین خود خواسته بود و آخرین روبوسی او که با تشنج همراه بود و دست آخرین که راگوژین سر پله ها به خاطر او از ناستاسیا فلیپوونا چشم پوشیده بود و حالا او بعد از همه اینها در اطراف خود مدام در انتظار پیش آمدی بود و در جستجوی آن دکان و آن چیزی که پشت ویترین آن بود. چه حقارتی! و حالا بعد از همه اینها با هدفی معین راه افتاده و با این فکری که اینجور آنی به ذهنش رسیده بود، یأس و رنج شدیدی روحش را کاملا تسخیر کرده بود. دلش می‌خواست که فوراً به مهمانخانه خود برگردد و حتی برگشت و در آن راستا به راه افتاد. اما 1 دقیقه بعد باز ایستاد و فکر کرد و دوباره در راستای پیشین روانه شد. بر ساحل دیگر بود. تا خانه‌ای که منظورش بود فاصله ای نداشت. حالا دیگر به نیت گذشته به آنجا نمی رفت. دیگر آن فکر خاص را در سر نداشت. ولی چطور ممکن بود؟ بیماریش داشت عود می کرد. شکی نداشت. چه بسا که حمله همان روز شروع می شد. این تاریکی ذهن و این فکر عجیب همه پیش در آمده حمله بود. ولی تاریکی از میان رفته و شیطان رانده شده بود. دیگر شکی در دلش نمانده بود و دلش سرشار از شادی بود. دیر زمانی بود که او را ندیده بود. بایست او را ببیند. بله، و ای کاش اکنون راگوژین را می‌دید و دستش را می‌گرفت و با هم نزد او می‌رفتند. دلش پاک بود. راگوژین می‌بایست بداند که او رقیبش نیست. همین فردا نزد راگوژین می‌رفت و به او می‌گفت که او را دیده است. آخر به خانه او می‌شتابید تا همانطور که راگوژین گفته بود او را ببیند. چه بسا که او در خانه باشد. کسی چه می‌داند؟ شاید به پاولوس نرفته باشد. بله، باید اینها همه به روشنی مشخص شود تا هر یک بتواند آنچه در دل دیگری است بخواند و دیگر از آن گذشت‌های غم‌انگیز و سودایی نظیر گذشتی که راگوژین اندکی پیش در حق او کرده بود اثری نباشد و این کار در نهایت آزادی صورت گیرد و به روشنی. مگر راگوژین نمی‌تواند روشن باشد؟ می‌گوید نمی‌تواند او را مثل من دوست داشته باشد و در دلش اثری از دلسوزی نیست. نه، اینجور دلسوزی در دل او جا ندارد. و بعد افسوده بود حقیقت این است که ترحم تو شاید شدیدتر از عشق آتشین من باشد. ولی او به خود تهمت می زند. کتاب می خواند. آیا این خود نشان نرمی دل نیست؟ آغاز مهر نیست؟ آیا همین وجود کتاب در اتاق او گواهی نیست برای اون که به رابطه عاطفی خود با این زن کاملا آگاه است؟ همین داستانی که آن روز برایش تعریف کرده بود؟ نه، این احساس عمیق‌تر از تنها عشق هوسناک است. ولی اصلاً چهره این زن در بیننده فقط هوس برمی‌انگیزد؟ تازه حالا همان هوس را هم القا می‌کند. چهره او جز احساس رنج در دل پدید نمی‌آورد و این احساس روح بیننده را اسیر می‌کند و خاطره‌ای سوزان و رنج‌آور ناگهان در دل پرنس بیدار شد. بله، رنج‌آور. به یاد آورد که چطور اندکی پیش از آن هنگامی که اول بار آثار جنون در این زن دیده بود چه رنجی کشیده بود. او آن روز می شود گفت که هر امیدی را از دست داده بود. چطور توانسته بود وقتی ناستاسیا فیلیپونا از او به نزد راگوژین گریخته بود او را به حال خود بگذارد. او می بایست به دنبالش شتافته باشد، نه اینکه در انتظار خبرش بنشیند. ولی آیا راگوژین به راستی تا کنون متوجه جنون او نشده بود؟ راگوژین در همه چیز دلایل دیگری می دید. الالی که به سودا مربوط می شود و عجب حسادت حیرت آوری به جنون می مانست. با این فرضی که پیش خود کرده بود می خواست چه بگوید؟ پرنس ناگهان برافروخت و مثل این بود که چیزی در دلش لرزید. ولی حالا چه کار داشت که این چیزها را به خاطر آورد؟ اینجا دیوانگی از دو طرف بود. برای او، یعنی برای پرنس، عشقی سودایی به این زن قابل تصور نبود. چنین خیالی حتی از سنگدلی می بود، غیر انسانی بود. بله بله، نه، ممکن نیست. راگوژین به خود تهمت می زند. او جوان اصیل و بزرگواری است. هم تاب تحمل رنج دارد، هم توانایی، هم دردی. وقتی تمام حقیقت را بداند، وقتی دریابد که این زن آسیب دیده نیمه دیوانه چقدر سزاوار ترحم است، آیا واقعا کارهای گذشته و رنجهای او را به او نخواهد بخشید؟ آیا خدمتگزار و برادر و دوست و فرشته رحمتش نخواهد شد؟ دلسوزی به زندگی خود راگوژین معنی خواهد داد و به او معرفت خواهد بخشید. همدردی بزرگترین و شاید یگان قانون وجود برای تمامی بشریت است. وای که گناه او، یعنی پرنس، در قبال راگوژین چه نابخشودنی و ننگین است. نه، روح روس‌ها نیست که تاریک است. روح خود اوست که با این خیال زشتی که در ذهن آورده در ظلمت فرو رفته است. با چند کلمه گرم و مهرامیزی که او، یعنی پرنس، در مسکو به او گفته بود، راگوژین او را برادر خود می شمارد و او، ولی اینها همه از بیماری است، هذیان است، این عقده گشوده خواهد شد. راگوژین اندکی پیش که گفت ایمانش را از دست می دهد چه افسرده بود. این آدم ظاهرا رنج بسیار کشیده است. می گوید که دوست دارد این تابلو را تماشا کند. ولی نه، دوست ندارد، احتیاج دارد. راگوژین فقط صاحب روح عاشق نیست، مبارز هم هست. می جنگد تا ایمان گمشدهش را باز به دست آورد. به آن احتیاج دارد، از نداشتنش رنج می برد. انسان ناچار است به چیزی اعتقاد داشته باشد، باید به کسی اعتقاد داشته باشد. ولی این تابلو هلباین هم تابلوی عجیبی است. آه، این همان خیابان، لابد این هم باید آن خانه باشد. بله، شماره 16، خانه خانم فیلی سوا، بیوه مرحوم منشی کلش، فیلیسوف. پرنس زنگ زد و ناستاسیا فیلیپونا را خواست. خانم صاحبخانه خود در رو به روی باز کرد و گفت که ناستاسیا فیلیپونا همون روز صبح رفته است به پاولوسک خانه دریا الکسیونا و حتی ممکن است قربان چند روزی آنجا بمانند. این خانم فیلیسوا زن کوتاه قامت 40 و چند ساله‌ای بود که چهره تیز و خشن و چشمان نافذی داشت و نگاهش مکرامیز و سمج بود. اسمش را پرسید و مثل این بود که به عمد رنگ رازداری به پرسش خود می‌دهد و پرنس ابتدا نمی‌خواست اسم خود را بگوید و رفت، ولی زود برگشت و به تأکید از او خواست که نام او را به ناستاسیا فیلیپونا اطلاع دهد. فیلیسوا این اصرار او را با توجه بسیار و تأکید فوق‌العاده بر رازداری پذیرفت. انگاری می‌خواست بگوید خیالتان راحت باشد، من می‌فهمم. اسم پرنس ظاهراً بر او اثر فوق‌العاده‌ای گذاشته بود. پرنس مثل منگ‌ها نگاهی به او کرد، بعد برگشت و به مهمانخانه خود رفت، اما سیمایش هنگام خروج همان نبود که وقتی زنگ در آن خانه را زده بود. در چهرهش تغییری غیرعادی آن هم به آنی صورت گرفته بود. باز رنگش پریده و اجزای چهرهش گفتی سوس شده و واریخته و آثار رنج و پریشانی در آن پیدا شده بود. زانوهایش می لرزید و لبخندی مبهم بر لبهای کبودش سرگردان مانده بود. آن فکر آنیش یک بار تأیید و توجیه می شد و او دوباره دیوی را که در بندش کرده بود باور داشت. ولی آیا این فکر به راستی تأیید شده بود؟ توجیه شده بود؟ علت این لرزش اندامش چه بود؟ این عرق سرد، این تاریکی و سردی چیره بر روحش از کجا بود؟ آیا از آن بود که او باز آن چشم‌ها را دیده بود؟ ولی مگر از باغ تابستانی فقط به قصد دیدن آنها بیرون نیامده بود؟ آن فکر آنی جز همین نبود. می‌خواست هر طور شده همین چشم‌های اندکی پیش را ببیند تا اطمینان قطعی پیدا کند که آنها را حتماً اینجا جلوی همین خانه خواهد دید. این میل چنان شدید بود که تشنج همراه داشت. پس چرا حالا که آنها را به راستی دیده بود اینطور کوفته و حیرت زده بود؟ انگاری اصلا انتظار دیدنشان را نداشته بود. بله، اینها همان چشمایی بود که آن روز صبح هنگامی که او در ایستگاه راه آهن نیکولایوفسکی از واگن پیاده میشد از میان جمعیت به او دوخته شده و برق زده بود. هیچ تردیدی نبود که همان بود، همان، درست همان چشمهایی که بعد اندکی پیش هنگامی که در خانه راگوژین داشت روی صندلی می نشست از پشت به او دوخته شده بود و او غافلگیرشان کرده بود. راگوژین انکار کرده و با لبخندی تابیده و یخ کرده پرسیده بود چشمهایی کی بود؟ و پرنس همین اندکی پیش در ایستگاه تسارسکایا سلو هنگامی که در قطار می نشست تا به نزد آگلایا برود و باز به قدری لحظه‌ای همین چشم‌ها را برای بار سوم در یک روز دیده بود، چقدر دلش می خواست که به نزد راگوژین برود و به او بگوید چشم‌های که بود. اما سراسیمه از ایستگاه بیرون دویده و هنگامی به خود آمده بود که جلوی ویترین دکان چاقو فروشی ایستاده بود و چیزی عجیب را که دسته از اشراخ گوزن بود و به 60 کاپک تخمین میزد قیمت کرد. دیوی عجیب و ترسناک به طور قطع بر او چیره شده بود و راحتش نمیگذاشت. همین دیو بود که هنگامی که او در باغ تابستانی زیر درخت زیزفون نشسته و خود را فراموش کرده بود در گوشش گفته بود که اگر راگوژین اینجور اصرار داشته است که از صبح قدم به قدم او را دنبال کند، وقتی دانست که او به پاولوسک نمی رود و اطلاع از این هم برای راگوژین اهمیت حیاتی داشت، حالا حتما به آنجا به همین خانه می آید و حتما مراقب او یعنی پرنس می ماند. پرنسی که همون روز صبح به او قول داده بود که ناستاسیا فیلیپونا را نخواهد دید و اصلا به این منظور به پترزبورگ نیامده است و حالا همین پرنس با این حال تشنج به این خانه آمده است. پس چه جای تعجب بود که به راستی آنجا با راگوژین برخورد کند؟ او فقط جوان تلخکامی را دیده بود که روحش سخت افسرده بود، ولی افسردگیش را میشد فهمید. این جوان تلخکام حالا دیگر حتی تلاشی در اختفای خود نمیکرد. بله، راگوژین معلوم نیست چرا اندکی پیش انکار کرده و دروغ گفته بود، اما در ایستگاه ایستاده بود و حتی اصرار در پنهان داشتن خود نداشت. حتی می شود گفت که بیشتر پرنس بود که خود را مخفی می کرد، نه راگوژین. و حالا در نزدیکی خانه در طرف دیگر خیابان در 50 قدمی او، نه درست مقابل خانه بلکه اندکی آن طرف در پیاده روی مقابل، دست ها را بر سینه چلیپا کرده ایستاده منتظر بود و انگاری به عمد طوری جلوی چشم ایستاده بود که دیده شود. او در مقام متهم کننده و قاضی آنجا ایستاده بود و نه در چه مقامی؟ ولی حالا چرا پرنس خود پیش او نرفت و روی از او گرداند و وانمود کرد که متوجه او نشده است، حالان که چشمشان به هم افتاده بود؟ و بله، چشمشان به هم افتاده بود، یکدیگر را دیده بودند. مگر نه او خوداندکی پیش خیال داشت دست راگوژین را بگیرد و با هم به آنجا بروند؟ مگر نه قصد داشت که روز بعد به خانه راگوژین برود و بگوید که به قصد دیدن ناستاسیا فیلیپونا به آن خانه رفته است؟ مگر خودش نبود که در نیمه راه دیوش را از خود رانده بود و مگر ناگهان شادی جانش را فرا نگرفته بود؟ یا واقعا در راگوژین، یعنی در هیئت آن روز، این آدم در مجموع حرفها و حرکات و اعمال و نگاهایش چیزی بود که از پیش در دل او آن احساسهای هولناک و نجوای پریشان کننده دیوش را پدید می آورد و تأیید می کرد. چیزی که مسلم بود ولی با آسانی قابل تحلیل نبود، نمی شد آن را شرح داد و با دلایل کافی توجیه کرد، ولی با وجود این دشواری تحلیل و ممکن نبودن تشریح اثر نیرومند و با مقاومت ناپذیر بر جا می گذاشت که ناخواسته به اعتقادی استوار مبدل می شد. ولی اعتقاد به چه چیز؟ وای که قباحت و حقارت این اعتقاد و این پیش احساس رذیلانه چقدر پرنس را رنج می داد. و وای که او خود را چه گناهکار می شمرد. پیوسته با لحن ملامت و بازخواست با خود می گفت: اگر جرأت داری بگو اعتقاد به چه چیز؟ اگر می توانی به روشنی و دقت و بی تردید فکرت را بر زبان بیاور. و با نفرت و روی برافروخته مدام تکرار می کرد: وای چه رذلم. حالا من تو